فدراسیون فوتبال آسیا چرا ای صادر میشه. ظاهرا دوستانی که اشراف دارن به مسائل حقوقی خیلی امیدوار نیستن به موضوع عالی کثیر و معتقدن که AFC با توجه به اینکه مسابقات بین المللی بوده، در واقع به باشگاه پرسپولیس پاسخی که داده اینه که جوابشون رو نپذیرفته، اما باز هم مدارک جدید رو دریافت کرده ازشون. در مورد مدیریت باشگاه پرسپولیس هم گفته شده که احتمالاً تا پایان امشب یا نهایتاً فردا صبح مدیریت باشگاه مشخص میشه یا سرپرست گذاشته میشه یا مدیر عامل. و اون چیزی که آقای علی نژاد گفتن، قرار خود هیئت مدیرهشون تصمیم بگیره که چه کسی در واقع به عنوان سرپرست یا مدیر عامل باشه. صحبت از گزینه‌های مختلف بوده، آقای علی پور که عضو هیئت مدیره بوده، آقای گرشاسبی بوده که باز مشکل بازنشستگی داره. بعید به نظر میرسه که آقای گرشاسبی یا آقای علی پور به عنوان گزینه‌ها مطرح باشن. یکی دیگه از دوستانم در مورد تست PCR پرسیده بود که گفته بود اگر تستی گرفته میشه اون نمونه آزمایش دو روز سه روز طول میکشه تا جوابش بیاد. تکلیف ورزشکار چیه؟ آیا تو قرنطینه میمونه یا میره کار زندگی عادیشو انجام میده؟ نه، طبیعتاً از لحظه‌ای که تست میده میره تو قرنطینه تا جواب آزمونش بیاد، جواب تستش بیاد. اگر مثبت بود که به قرنطینه ادامه میده، اگر منفی بود به ورزش و شرایط عادیش میپردازه و میره بغل مجموعه ورزشیش، حالا یا ورزشکار فوتبالیست هرچی هست، میره در واقع ورزشش رو انجام میده. این دو تا سوالی بود که دوستان پرسیده بودن راجع به پرسپولیس و آزمونهای PCR.
خیلی متشکرم از سعید زاهدیان عزیز. شنوندگان محترم با ما همراه باشید. ما صبح و ورزشی ها زیدان بعد از ال کلاسیکو گفت ما مانند یک تیم عمل کردیم و عملکرد تیمی ما باعث شد تا به پیروزی برسیم. همیشه عملکرد تیمی خوب میتونه موفقیت رو برای یه تیم به ارمغان بیاره. سرخیو راموس بعد از برد تیمش مقابل بارسلونا گفت با وجود تمام انتقادها با اتحاد تونستیم سخت‌ترین لحظات رو آسون کنیم. مواجهه با انتقاد خیلی مهمه. بعضیا رو متوقف می‌کنه و برای بعضی‌ها ابزاری میشه برای رسیدن به پیروزی‌های بزرگ. یورگن کلوپ سرمربی لیورپول گفته یکی از ویژگی‌های درست هر انسان فراموش نکردن ریشه هاشه. خیلی خوبه در شرایط مختلف ریشه ها و اصالتمون رو فراموش نکنیم. همین ویژگیه که آدم ها رو از هم متمایز میکنه. یواخیم لو این روزها به تشویق عملکرد فلیک سرمربی بایرن پرداخته و گفته در جام جهانی برزیل بخش بزرگی از موفقیت آلمان مرهون زحمات فلیک بود. او یک ستاره است و همیشه می درخشه. چقدر خوب تشویق‌های بجا و از یاد نبردن زحماتی که دیگران کشیدن.
الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شنوندگان عزیز و ارجمند سپاه ورزش سلام عرض میکنم. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه کشور از روز پنجشنبه 15 آبان ماه با حضور 16 تیم آغاز خواهد شد. بر اساس گروه بندی اعلام شده، تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان، نفت آبادان، آویز صنعت مشهد، اکسون تهران، رعد پدافند هوایی مشهد، شورا و شهرداری قزوین، آفتاب زاگرس اهواز و مس رفسنجان در گروه A مسابقات و تیم‌های شیمیدور قم، مهرام تهران، شهرداری بندرعباس، زباهان اصفهان، مس کرمان، جوانان 2020، آینده سازان تهران و نیروی زمینی تهران نیز در گروه B مسابقات به رقابت خواهند پرداخت. اما اتحادیه ملی بسکتبال اعلام کرد که فصل جدید رقابت‌های NBA رو 3 روز قبل از کریسمس آغاز میکنه و در حقیقت از روز سه‌شنبه 2 دی ماه این مسابقات با انجام 72 بازی برای هر یک از 30 تیم شرکت کننده شروع خواهد شد. امروز هم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال حرفه‌ای چین موسوم به CBA با برگزاری 6 دیدار پیگیری خواهد شد. تیانجین در مقابل نورس ایست تایگرز قرار خواهد گرفت. گلدن استارز به مساف لانگ لیونز خواهد رفت. لیونز به رویارویی با لئوپاردز خواهد شتافت. براو دراگونز در مقابل بای راکتس قرار خواهد گرفت. ساترن تایگرز نیز امروز در مقابل استارگونز بازی بسیار سختی رو پیش رو داره. اما در آخرین بازی امروز دراگونزی ها به مساف فلاینگ لئوپاردز خواهند رفت تا این مسابقات امروز هم ادامه پیدا کنه. از توجه و عنایت شما به این گزارش تشکر میکنم و تا فرصت دیگر شما را به یگانه عالم میسپارم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از وحید ابوالحسنی.
البته من فکر میکنم که در ارتباط با این مسئله همگیری کرونا در سطح جهان و حتی ایران، فکر نمیکنم که به سبب این سختگیری ها که در ارتباط با مسابقات ورزشی خصوصا فوتبال هست مثل اروپا باشه. یه مقدار نقصان های ما داریم در ارتباط با این مسئله. مثلا باشگاه های ما که اکنون باشگاه هایی که به صورت خصوصی اداره میشن به سبب نمیتونن به سبب متحمل اون تست PCR بشن، مشکل دارن، گفتن که یه جاهایی کمک میکنه، ولی این مشکله و فکر نمیکنم که، امیدوارم البته اینطوری بشه که این استمرار داشته باشه، این تستایی که از بچه‌ها میگیرن برای مسابقات استمرار داشته باشه و بچه‌ها بتونن که با یه فراغت بال در مسابقات شرکت میکنن. ولی قطعاً باید اینو بدونیم که این به اصطلاح این سختگیری‌ها در ارتباط با مسابقات فوتبال همانند مسابقات باشگاه‌های اروپا نیست که در اونجا اعمال میشه. یه مقدار اهمال‌های صورت میگیره. من فکر میکنم که در این دوره که به صورت این اپیدمی و این اپیدمی کرونا که در سطح جهان و ایران هست باید بسیار سختگیرانه باشه، چون سلامت بچه ها و ورزشکار در اولویت هست بعد مسابقات ورزشی. هرچند که فکر میکنم که هنوز شروع مسابقات منوط به تصمیم ستاد ملی کرونا هست و هنوز در حالی از ابهامه. خیلی متشکرم. اسدالله هستم از ارومیه.
درسته هیئت مدیره و سرپرست اینا باید مواظب بازیکن ها باشن. به نظر من اول نفری که مواظب خود بازیکن ها مواظب خودشان باشن. هر جا نباید بره، اجتماعی نباید شرکت کنن، حداقل با ما شرکت کنن. این چیز اولیه. مگه مردم عادی توی سر کار میرن کسی مواظب بشن؟ پس خودشان باید خودشان مواظب باید کنن. خود بگونه اولین کاری که پیشگیری از کار خودشان هستن. خودشان اگه هر جا شکن مراسمی دارن، هر جا شکن نکنن، فکر کنم تلا به این موضوع نمیشن. در ذهن مقصد تیم استقلال ما صحبت کنیم، تقلیم ما چیش، این پولی که میخوان شفر دادن، آیا پنجره ما باز شده، چقدر پول داده، چقدر مانده، در این رابطه صحبت کنیم. بینه ما استقلال امسا میتونیم بازی کنه که گرفتی سب کنه واسه بازی کنه یا نه. ما چکار برنامه خوبتان همه تجدیک هستم، از گرگان تماس گرفتم.
سلام، خسته نباشی. من میخواستم شهادت امام حسن عسکری رو تصدیق از رو کنم. در ضمن به نظر منم این پروتکل ها رعایت نمیشه، حتی در جابجایی تیم ها رعایت نمیشه. انشالله که مسئولین بتونن این برگزاری بازی ها رو به نوع احسن انجام بدن. ممنون. مستکر یدالای علیپور از بابل روستای عزیزک.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستان در کاران رادیو ورزش. خواستم شهادت امام حسن عسکری رو تصدیق رد کنم. آقای کاظم‌زاده استمنی نمیگه که فقط مسئولین فوتبال ما میخوان لیگو به هر قیمتی شده برگزار کنن، یه سری به منفعت خودشون برسن. اگه اینا هیچ به فکر سلامتی نه بازیکن‌ها هستن، نه داورا هستن، نه خبرنگارا، فقط و فقط به فکر منافع خودشون هستن. که این فوتبال ما خیلی به منافع خودشون میرسن. با تشکر، علی حاتم‌آبادی هستم از عراق.
سلام، روزتون بخیر. میخواستم از مسئولین پرسپولیس خواهش کنم که دنبال کار علی کسی رو بگیرن، دنبال شکایتش رو بگیرن، دوتر برش گردونن به بازی های پرسپولیس. ممنون از لطفتون. خدا نگهد. خانی هستم از عراق.
خب خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. موضوع برنامه‌مون رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در استانه لیگ برتر و در طول مسابقات هستش. خب خانم دکتر زهره حراتیان، رئیس مرکز پزشکی ورزشی فدراسیون فوتبال یا به عبارتی ایف مارک، روی خط برنامه هستن. خانم حراتیان سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. خانم عراتیان، یه نگرانی‌هایی وجود داره در آستانه شروع لیگ، این که در واقع چقدر باشگاه‌ها دارن این شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنن. آیا همون شیوه‌نامه‌های قبلی قراره اجرا بشه یا اینکه نه ایف مارک داره بررسی می‌کنه و قراره تصمیمات جدیدی گرفته بشه؟
خواهش می‌کنم. خب متناسب با تصمیماتی که ستاد مبارزه با کرونا در ورزش به ما ابلاغ میکنه، ما اون شیوه‌نامه های جدید رو اجرا خواهیم کرد، ولی تا الان باشگاه ها تا قبل از اینکه لیگ شروع بشه همون شیوه‌نامه هایی که ما در فصل گذشته بهشون ابلاغ شده رو دارن انجام میدن. خب در معاینات پیش از فصلی که امسال برای لیگ پیش بینی کردیم، خب تغییراتی انجام شد. خب با توجه به این که یکی از مهمترین چیزهایی که به ما کمک میکنه که بتونیم کمک کنیم به این که
بله.
با این بیماری مبارزه بشه اظهارنامه هست، ما قسمت هایی رو به معاینات پیش از فصل اضافه کردیم که به این اینکه بازیکن ها اظهار کنن که چه علائمی رو دارن، چه رفتارهایی رو داشتن، به قسمت معاینات اضافه شد. ما تست های سرولوژی رو اضافه کردیم و باشگاه ها هم خودشون طبق شیوه نامه هایی که قبلا بهشون ابلاغ شده، علاوه بر اینکه مسائل مربوط به پروتکل های کووید رو رعایت میکنن، تست ها رو به صورت روتین دارن انجام میدن.
درسته. بعد شما نظارتی دارید که بدونید باشگاه های واقعا این کار رو انجام میدن یا انجام نمیدن؟ چون به هر حال هزینه های این کار بالا هست، بخش خصوصی حضور داره توی لیگ برتر، چقدر نظارت وجود داره روی باشگاه؟
خب ما اولین کاری که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که تست ها به شکل متمرکز انجام بشه. با یکی دوتا آزمایشگاه صحبت کردیم و میشه گفتش که هزینه تست ها رو حدود 50% با قراردادی که با اون آزمایشگاه تفاهم نامه‌ای که بسته شد پایین آوردیم که باشگاه ها فشار آنچنان زیادی بهشون وارد نشه. بحث نظارت این هستش که خب ما باشگاه هامون پزشکایی رو دارن که با ما مرتب در تماس هستن، و مشورت های مختلفی رو از ما میخوان و ما به اونا اعتماد کامل داریم، ولی قطعا با شروع لیگ، یعنی یک هفته به این که لیگ شروع بشه، این تمرکز با حضور ناظرین سلامتی که از طرف خود همین هیئت های فوتبال به ما معرفی میشن، این نظارت ها بیشتر خواهد شد.
درسته. خانم عراتیان، یه پرسشی که وجود داره اینه که توی تهران به هر حال ناظراتون و اون گروهی که اصلا خیلی قوی هستن و خیلی خوب کار میکنن، اما توی شهرستان ها ظاهرا اتکا میشه به خود باشگاه ها یا هیئت ها و اونها یه خورده ارتباطشون با باشگاه نزدیکه، شاید یه مسائلی رو رعایت نمیکنن. در مورد شهرستان ها که دور هستن از تهران و ایفمارک چه تصمیماتی داری؟
خب ما پارسال از خود هیئت ها استفاده کردیم، به اینکه یکی از این شیوه نامه ها این بودش که تا میتونیم این رفت آمد ها رو به حداقل برسونیم، و چون شروع این بیماری به صورت ناگهانی بود این اتفاق افتاد. یعنی امسال سعی میکنیم که اگر بشه ناظران خودمون رو برای مسابقات حساس، مخصوصا اون شهرهایی که گزارشاتی به ما میرسه
بله،
ممکنه که اتفاقاتی بیفته که نظارت ها کاهش بده بکنه، ناظرین خودمون رو خواهیم فرستاد. ولی به هر حال مبارزه با بیماری کووید باید بر اساس یک ارتباط دو طرفه باشه. ما سعی میکنیم با اینکه کارگروهمون رو زودتر تشکیل بدیم و آموزش ها رو بیشتر بکنیم، این اتفاق و این عدم هماهنگی رو به حداقل برسونیم.
درسته. بعد قرار نیست جلسه خاصی با باشگاه برگزار بشه در این رابطه؟
قطعا ما یک ویبینارهای آموزشی رو با خود کادر پزشکی باشگاه و اون ناظران سلامتی که در استانها حضور دارن خواهیم داشت، و اگر جلساتی باشه که حتی مربیا حتی مدیران عامل وجود داشته باشه، همکاران ما تو سازمان لیگ وقتی رو برای ما در نظر میگیرن که در این مورد بیشتر با اونها صحبت بشه.
درسته. بعد در مورد دو تا نکته از خانم دکتر صحبت بکنیم با هم دیگه. یکی بحث حضور خبرنگاران، تا چه میزان در واقع اجازه داده شده که توی ورزشگاه حضور داشته باشن موقع بازی ها؟
پارسال که یک سری تمهیداتی انجام گرفته بود که حضور داشته باشن، ما یک سری جلساتی رو ستاد مورد با کرونا در فوتبال به صورت هفتگی داره که این عدد هنوز نهایی نشده، که قطعاً تو همین هفته جلسه که خواهیم داشتش این رو نهایی خواهیم کرد.
درسته. بحث تماشاگر هم داشتید یا مثلا اینکه 1000 نفر 2000 نفر یا اینکه اصلا نبدون تماشاگر؟
پیشنهاداتی در این زمینه شده بود، ولی واقعا ستاد با توجه به اهمیتی که ما هر هفته داریم، تصمیماتی که ستاد مبارزه با در کرونا در ورزش به ما ابلاغ میکنن رو مد نظر داریم، هنوز تصمیم نهایی در با توجه به شرط خاصی که وجود داره.
ببینم در زمینه تماشاگر تصمیم گیرنده در واقع ستاد هستش یا ایفمارک یا تعاملیه؟
نه از ستاد مبارزه با کرونا فوتبال تصمیم نهایی خواهد گرفت.
درسته. بعد اون ستاد در واقع میتونید توضیح بدید که در واقع کیا هستن مسئولینش و جلساتشون به چگونه ای هست؟ شما بله، عضوش هستی؟
بله من به عنوان عضو و سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال هستم که ریاستش بر عهده دبیر کل فدراسیون فوتبال آقای نبی هست.
بله.
رئیس کمیته مسابقات، رئیس کمیته پزشکی در اون عضویت دارن، دبیر سازمان لیگ هست، تمام افرادی که به نوعی درگیر هستن در این مسئله حضور دارن، و ما متناسب با ابلاغاتی که ستاد مبارزه با کرونا ورزش که در اصل عضوی هستش در ستاد مبارزه با کرونا ملی میگیرن، ما متناسب با اون رو اجرایی میکنیم. این ستاد چه به صورت وبیناری چه به صورت فیزیکی مرتب جلسه داره و متناسب با اون برای لیگ داریم آماده میشیم که بهترین اتفاق و حداقل رسوندن آسیب های این بیماری رو برای لیگ داشته باشیم.
خانم حراتیان، به هر حال لیگ هفته به تعویق افتاده، طبیعتا شما زمان بیشتری دارید برای جلسات و هماهنگی‌های بیشتر، به نظرتون در واقع تا شروع لیگ همه موضوعات حل میشه و نگرانی وجود نداره از این بابت؟
والا ببینید، چون ما به یک پدیده روبرو هستیم که هنوز اطلاعات کافی در موردش وجود نداره، کووید 19، هیچ وقت نمیتونیم بگیم که با اطمینان آمادگی 100% وجود داره، ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم که هم علاوه بر این که لیگ هایی که موازی ما داره برگزار میشه رو نظارت بکنیم، متناسب با اتفاقات روز که میفته مثل همین آماری که داره افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه، بهترین تصمیم رو بگیریم. ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که 100% داریم این کار رو انجام میدیم، ولی تلاشمون رو میکنیم که یک لیگی رو برگزار بکنیم که حداقل آسیب رو از نظر بروز این بیماری در بین بازیکن‌ها و اعضای کادر داشته باشید.
درسته. بعد خانم دکتر عروتیان، توی فصل گذشته یه سری باشگاه ها مبتلا شدن، بازیکناشون مبتلا شدن به ویروس کرونا و طبیعتاً حالا برگشتن به مسابقات. این خطر برای باشگاهایی که مبتلا نداشتن بیشتر نیستش؟ یعنی اون گروهی که در واقع مثلا باشگاه فولاد خوزستان رو میتونم مثال بزنم که گروه خیلی زیادی از بازیکناشون مبتلا شدن، اما مثلا توی پرسپولیس نمونه ای نداشتیم، یا استقلال موارد زیادی داشت از اون طرف پرسپولیس نداشت. در این مورد چه توصیه‌ای دارید و آیا این نگرانی برای باشگاهی که نداشتن بیشتر به نظر نمیرسه؟
خب نه، اگه باشگاهی مبتلا نداشته، یعنی خب شاید در محیطی قرار داشته که در معرض کمتر بوده و در رعایت اون پروتکل‌ها رو بیشتر هم انجام دادن. علاوه بر اینکه در فصل جدید خب بازیکن‌ها جابجا شدن، اتفاقا نگرانی ما در مورد بازیکنایی که قبلا مبتلا شدن وجود داره، چون عوارض دراز مدت بیماری کووید هنوز مشخص نیست و ما بر اساس این خیلی دغدغه‌مون رو در معاینات پیش از فصل بیشتر کردیم، چون به هر حال مقالاتی بیرون اومده که نشون داده شده که ویروس میتونه اثراتی رو در ارگان‌های حیاتی در دراز مدت مثل قلب و عروق بذاره.
بله.
ما به همین دلیل همه بازیکن‌هایی که مبتلا شدن رو به صورت روتین معاینات دوره‌ای انجام خواهیم داد و با پزشکا در تماس خواهیم بود. این که حالا چرا یه تیمی کمتر مبتلا شدن یه تیمی تیم بیشتر مبتلا شدن، ملاک تصمیم گیری ما نخواهد بود. مهمترین موضوع این هستش که باشگاه‌ها تمام پروتکل هایی که بهشون ابلاغ شده رو بتونن واقعا مو به مو اجرا بکنن، که به این که قبلا مبتلا داشتن یا نداشتن اصلا اهمیت ندن، در هر لحظه باید اصولی که بهشون ابلاغ میشه رو رعایت بکنن.
درسته. خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر زهره عراتیان، رئیس مرکز پزشکی ورزشی فدراسیون فوتبال ایفمارک و سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در فدراسیون فوتبال.
خواهش میکنم، روز همگی بخیر.
زنده باشید، خدا نگهدار.
سلام و روز بخیر میگم به شما دوستان خوب برنامه صبح و ورزش که منتظر شنیدن گزارش بانوان امروز هستید. ما هم ابتدا به سراغ رشته تیراندازی به اهداف پروازی رفتیم که مسابقات بین‌المللی مجازی برگزار شد و شیوا فرحپور با کسب عنوان 11 بهترین مقام تیرانداز ایران رو کسب کرد، اما از عملکردش راضی نیست.
نتیجه کرد با وجود اینکه خب بالاخره مسابقه سختی هم بودش، البته یه مقدار از تیراندازی دور بودیم بالاخره، ولی خب نتایج هم تقریبا میشه گفت خوب بود، ولی راضی کننده برای من نبودش. من نفر 11 شدم، امتیازم 114 شد. تیراندازی خوبی هم شرکت کرده بودن، یعنی امتیاز بالا بود. از هفته آینده دوباره داره لیگ اهداف پروازی استارت میخوره که تیراندازی خیلی خوبی هم شرکت کردن، تیمای قوی شرکت کردن. خوبی که داره برای مسابقات سال آینده یه آمادگی خوب میتونه برای ماها باشه که برای مسابقات سال آینده آمادگی پیدا کنیم.
در پایان دور رفت لیگ برتر هندبال هم تیم شهید شاملی کازرون در گروه دوم صدرنشین شد. خدیجه قانه سرمربی این تیم معتقده علارغم برخی مشکلات سطح کیفی تیم‌های لیگ خیلی خوب بوده.
نظر من 8 تا تیمی که تو مسابقات هستن واقعا قدرتمند هستن. اصلا بعضی از بازی‌ها غیر قابل پیش بینی بود. مثلا تیم کربنات فیروزآباد یک تیم کاملا جوان، یعنی بکنم جوان تیم دور از مسابقات بود، تیم اولش تا زدن برد. خب این یه زنگ خطر بود واسه بقیه تیم ها که رفتن تیم های جوان خیلی حرف واسه گفتن دارن. خیلی سطح کیفی بازی ها بالا بود واقعا. همین که مسابقات توی یک گروه برگزار می شد، یعنی توی یک هفته برگزار می شد، خب این اشکالات داشت که بعضی از بازیکن ها آسیب دیدن و نتونستنشون رو همراهی کنن. بعضی از تیم ها بازیکناشون تست PCRشون مثبت درآمد، نتونستن تیمشون رو همراهی کنن. خب این یه خورده بد بود واسه بعضی از تیم ها.
در بازی‌های روز پایانی مرحله رفت تیم شهید شاملی کازرون 24/19 سنگ آهن بافق و زباهن اصفهان 23/19 تأسیسات دریایی تهران را شکست دادند. خبر دیگر ما هم این که رئیس انجمن مویتای ایران در احکام جداگانه تعدادی از بانوان قهرمان این رشته را به عنوان اعضای کمیته فنی و مسئولان کمیته‌های تخصصی انجمن منصوب کرد. با آرزوی موفقیت برای بانوان قهرمان مویتای و رشته های ورزشی دیگه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم.
ممنونم از خانم کیانی. با لحظات پایانی صبح و ورزش همراه باشید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما همراهان برنامه صبح و ورزش. محمد صالحی هستم با بخش فوتبال آن سوی مرزها. رئال مادرید برنده ال کلاسیکو شد در مهمترین دیدار هفته هفتم لالیگای اسپانیا. دیروز بارسلونا و رئال مادرید در استادیوم نیوکمپ به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 3-1 رئال مادرید به پایان رسید. اما در سایر دیدارها هم اتلتیکو مادرید با 2 گل رئال بتیس رو شکست داد. ایبار 1-0 از صدر سویا گذشت. اوساسونا با 1 گل بیلبائو رو مغلوب کرد. امروز هم وایادولید با آلاوز، کادیز با ویارئال، خطافه با گرانادا و سوسیداد با هوسکا دیدار میکنن. اما هفته ششم لیگ برتر انگلیس دیشب با 4 دیدار پیگیری شد که منچستر یونایتد و چلسی بدون گل مساوی شدند. لیورپول هم 2-1 شفیلد یونایتد رو شکست داد. وست هام و منچستر سیتی 1-1 مساوی شدند و کریستال پالاس 2-1 فولهام رو شکست. اما امروز هم ساوثهامپتون با اورتون، ولورهمپتون با نیوکاسل و آرسنال با لستر سیتی دیدار خواهند کرد. اما در ادامه هفته هفتم سری آ ایتالیا دیشب 3 دیدار برگزار شد که اینتر 2-0 جنوا رو شکست داد. لاتسیو 2-1 از صد بولونیا گذشت و آتالانتا 3-1 مغلوب سمپتوریا شد. امروز هم کالیاری با کروتون، بنونتو با ناپولی، پارما با استزیا، فیورنتینا با اودینزه و یوونتوس با ورونا دیدار میکنند. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون.
صبحتون بخیر. آقای زاهدیان جمع‌بندی شما رو بشنویم.
خیلی ممنونیم. فکر می‌کنم صحبت‌های خانم دکتر حراتیان خیلی جامع و کامل بود. توضیحات خیلی خوبی دادن. البته انتظار همچنان هم وجود داره که آقای بهاروند یا مسئولین سازمان لیگ هم در این ارتباط وارد بشن. آقای بهاروند که کلا خیلی وقت مصاحبه نمی‌کنه، هیچ صحبتی نمی‌کنه توی هیچ زمینه‌ای. به هر حال اینها بخشی از نگرانی‌های جامعه هست. توی فوتبال هم نگرانی از خدای نکرده اتفاقی برای پرسپولیس نیفته، برای استقلال نیفته، برای تراکتور نمایندگان اون لیگ قهرمانان خدای نکرده آسیبی نبینن که دفعه دم مسابقات یا داخل مسابقات محروم بشن یا حذف بشن یا تیمای باشگاهیمون به مشکلی بخورن که لیگ به هم بریزه. در مجموع تو این برنامه سعی کردیم بیشتر حول محور پروتکل‌ها یا همون شیوه نامه‌های بهداشتی که قراره فصل جدید رو با شروع بکنن صحبت بکنیم. صحبت‌های خانم عراتیان جامع و کامل بود. امیدواریم که همه این شیوه نامه‌ها اجرا بشه، نظارت کامل وجود داشته باشه، فدراسیون در واقع عقب نشینی نکنه، خیلی رسمی اینها رو به باشگاه ابلاغ بکنه و یه جوری نباشه که احساس بشه که مسئولین سازمان لیگ میخوان شونه خالی بکنن، نامه رو امضا نمیکنن. مثل اون دوره بگن آقا نامه رو همین جوری بدید باشگاه بره و این جزء در واقع شیوه و مدل کار اداری نیست و بره دبیرخونه نامه بشه، مهر بشه، ابلاغ بشه به باشگاه و در واقع صورت اجرایی پیدا بکنه و باشگاه موظف به اجراش بشه. امیدواریم که توی حالا نیمه های فصل پیش که مسابقات قطع شد شیوه نامه ابلاغ شد این اتفاق رخ نداد، اما برای فصل جدید قطعا این اتفاق رخ بده و خیلی قانونی ابلاغ بشه و پیگیری بشه و نظارت روش وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای زاهدیان. خب به پایان برنامه صبح و ورزش امروز رسیدیم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام 11 شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما هموطنان عزیزم تسلیت میگم. روزتون بخیر، خداحافظ.